با درود به شما وطنان گرامی، ما مسئول هستیم. فرد ما نسبت به این جنایاتی که اتفاق افتاده است به ما چه و به ما مربوط نیست و حالا دختر ما رو که نکشتن حتما یه کاری کرده و اینها همه بیمسئولیتی ما رو نسبت به قضایای انسانیمون نشان میدهد و اینکه نسبت به قضایای انسانی ما رو، یعنی اینقدر جنایت در این کشور شده است در تاریخش که اصولا قبح جنایت از میان رفته، مگه میسر چنین جنایت هولناکی؟ ای داد بیداد. خب وقتی زیادی نداریم هموطنان، اجازه بدید که من بگردم در تاریخنامه طبری. اینجا خیلی سریع ما داستان بنی قریظه را فوری بخوانیم ببینیم در اسلام ناب هر سبت که چه میگذشته در اسلام ناب، که همه میگویند که این اسلام ناب چیز خیلی خوبی بوده. حالا ما ببینیم که واقعا اسلام ناب چه خبر بوده به لحاظ آدم کشی. خب کوتاه میکنم داستان رو، داستان یهودیان بنی قریظه 750. این دو سه بار این داستان رو خوندم ولی بارها باید بخوانیم عبرت بگیریم ببینیم آقا این جنایت آخوند سرچشمش از کجاست. اینا خط دارن، اینها عرض میکنم که دستورالعمل دارن از صدر اسلام ناب. اینا این نمونش، اینو من ننوشتم. اگه شما آخوندید، بچه آخوندید، حالا یک آقای محترمی زنگ زد به جوانی که آقا ما بچه آخوندیم ولی برنامه شما رو نگاه میکنیم با این آخوندان مخالفیم. منظورم بچه آخوند نه بچه آخوند، یعنی جوجه آخوند که حالا از ده فلان پا شده دیده بازار آخوندی داغ گفتیم قوم طلبشیم مفتخوری رایج شده است. آقا خمس و زکات تو که میگیریم زور هم میگوییم، منظورم ایناست. حالا یهودیای بنی قریظه رو گرفتن. این کتاب 1100 سال پیش نوشته شده، 100 سال پیش و 200 سال پیش و 500 و 700 و 800 نوشته شده. از اسلام ناب حکایت ها دارن. بزرگترین مورخ تاریخ اسلام قولی است این آقای از خود محمد ابن جریر طبری و درود بر او باد که همه حقایق رو آشکار کرد و جهانیان بدانند چه گذشت. خب همه رو گرفتن. خیلی خب، بله غارت کردن زندگیشون و اینها و حالا از این کارها شده در تاریخ اینها بود، اما به نام الله و دین نشده. این زشتی کار در اینجاست. بله و مردمان این حصار 800 مرد بودند. پیغمبر بفرمود تا همه دست ها را همه را دست ها ببستند و خواسته ها برگرفتند. دستور فرمودند دستای اینا رو بستند، اموالشون هم بردند و به مدینه باز آمدند به آخر ذوالقعده و دست های این مردمان سه روز بسته بود اندر آن زندان تا خواسته ها همه به مدینه باز آوردند. سه روز اینا دستاشون بسته بود، نه آب اینا میدادن نه عرض کنم که نان میدادن و اموال اینا رو غارت کردن بودن به مدینه سرداران اسلام بخورن. یکی روز عرض کردم هر چی در شکم عمر رفت و هر چی در شکم ابوبکر رفت و هر چی در شکم عثمان و علی رفت اموال مسروقه بوده. این نمونهش بفرمایید. خب بله، پس پیغمبر بفرمود تا به میان بازار مدینه چاهی بکندن. حالا تصور کنید محل کسب و کار بوده، این جای آرامی بود، این مدینه مردمان در صلح زندگی میکردن، اینها ببین به کجا کشید کارش. در میان بازار مدینه چاهی بکندن و پیغمبر علیه السلام بر لب اون چاه بنشست و علی ابن ابی طالب را و زبیر ابن العوام را بخواند و گفت شمشیر بکشید و یک یک را گردن همی زنید و اندر این چاه همی افکنید و کودکان و زنان را عف کردند الا اون کودکانی را که موی زهار برآمده بود که ایشان را نیز بفرمود کشتن. من پاراگرافی از این هولناکتر در تاریخ انسان سراغ ندارم. بچه‌ها رو می‌بینن 12 داره بکشیم یا رسول الله، شلوارش بکنی ببینیم موی زهار برآورد یا نه، یعنی موی زیر شکمش اومده. اگه موی زیر شکمش اومده مشغول کشتن است. این صدر اسلام از اسلام ناب محمدی. اینو بندم ننوشتم. اگر شما رگ گردنت بیرون میزنه و پیشانیت سرخ میشه و نمیدونم باد از یک جایی ممکنه که فلان بشود، اینا رو بره یقه مورخ 1100 سال پیش رو بگیر. اگر تو نخوندی 5 دقیقه ممنونم. اگر تو نخوندی تقصیر توست. اگر پدرت به تو یاد نداد تقصیر پدرت توست. که میراث داران چنین جنایاتی حاکم بشن به سرزمین عرض بکنم که ایران. معلوم است وقتی که امام راحل بنشیند به حکومت، حالا بخواد حکومت کنه مخالفان رو بکشه، الهام از کجا میگیره؟ چندی بار به داستان اشاره کرد، گفت بکشید دشمنان اسلام را، اینها از یهودیان و قریظه بدتر هستن. بله، میگوید که حالا تجسم کنید چه قیافه‌ای داشته پسر ابو طالب بعد از سربریدن‌ها و خون پاشیده از شاهرگ‌های اینها به تن و بدن و سر و لباس و اینا و زبیر، ببین چه قیافه‌ای داشتن اینها بعد از کشتن این 700 800 نفر آدم که گردن می‌زدن تو چا می‌انداختن. قیافه‌ها رو تجسم کن، ما اقتدا می‌کنیم به اینها. الا اون کودکانی را که موی زهار برآمده بود که ایشان را نیز بفرمود کشتن و یک زن را بکشتند. کشتن زنان بفرمایید، متوجه است ملازم فرمایید که سابقه دارد در این اسلام ناب. بفرمود کشتن و اون زنی بود که از بام حصار سنگ انداخته بود. بله، پس خواسته اونها قسمت کردند و خمس اون همه پیغمبر برگره و کنیزکی دیگر و پیاده را یک بحر بداد و سوار را دو بحر و سنت این قسمت بر این گونه بمان تا رسخیز. یعنی اموال مردم رو که میگیرید عرض کنم یه پنجمشو بدین به حضرت امام، بقیهش رو به دو سوم و یه سوم تقسیم کنید بین عرض کنم که دزدان بی انصاف. حالا بنده نمیدونم چی بگم. اگر وقتی داریم منصور جان خطا رو باز کنیم، یکی دو خطا باز. بله، بفرمای قربان. درود بر شما.
سلام علیکم آقا، حالتون خوبه؟
متشکرم از شما، بفرمایید.
من خواستم با آقای مشیری صحبت کنم.
من مشیری هستم، صداتونم پخش میشه، بفرمایید هموطن.
خواستم بگم که واقعا من نمیدونم که این چیزایی که شما میگه، البته من فکر نکنید که تعصب دارم، من خواستم ببینم اینا رو شما از کجا پیدا میکنید که ما که تا حالا نشنیدیم.
بله بله، سوالتون همین بود خانم.
کتابای ما، ببینید شما هر کسی کتابی داره به نام یه ادیانی داره، کتاب ما قرآنه. در قرآن شما اگر یعنی این چهار کتابی که اومدیم، پیغمبرای اولوالعزم و این کتاب، یه کتابی که واقعا تمام تاریخ رو نوشته بعد حق و عدالت دائم صحبت میکنه.
بله بله، اجازه فرمایید خانم، عذر میخوام از شما، همینجا نگشت دارید شما خانم، همون کاری که میکنید صحیح هست. بفرمایید به اون حق و عدالت پیداست که آخه یه کسی ترکی صحبت میکرد، یه کسی گفت آقا آلمانی رو کجا یاد گرفتی؟ گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. عزیز من، شما با همون اندیشه زیبای خودتان و همون باطن نیک خودتان زندگی کنید، کاری به کارا نداشته باشید. وقتی شما کتاب این درجه از اهمیت رو ندیدید، من به شما چی بگم عزیز دلم؟ بفرمایید قربان. بفرمایید قربان شما. بفرمایید
خسته نباشید.
بفرمایید
برام مشیری صحبت کنم. از ایران هم صحبت میکنم. بعد
بگو عزیزم. سریع بفرمایید وقتمون تمام. بگو عزیزم، بگو حرفتو بزن.
ببخشید آی مشیری شرمنده. تو جنگ قادسیه آقا علی موقع که اسیرای ایران میبرن، یه فرشی میبرن به غارت.
بله،
بعد این فرشو موقع که میبرن پیش عمر نمیدونه چه کارش کنه. علی دستور میده، میگه آقا این تیکه تیکون بده به سردارا.
درسته.
بعد یه تیکش هم گیره علی میاد.
درسته.
علی چه کار میکنه؟ درسته. میاد این تیکش میفروشه 20,000 درهم.
درسته.
مردم ما، ملت ما خیال میکنن که این 20,000 درهمو خرج یتیما، خرج بیوه‌زنان کرده.
اجازه بدید.
این امیر یه مش گلاب میخره به خاطری که هر شب بریزه یه استکان رو خودش، بعد پیش
عزیزم ممنونم، اجازه بدید چون وقت ما تمامه، همین قسمت رو از کتاب تاریخ طبری براتون بخونم. چون اون خواست، همین مطلبی است اشاره به سخن هموطن، و چون اون خواسته ها به مدینه رسید، عمر رضی الله عنه بفرمود تا به مسجد مدینه بنهادن. یعنی اموال دزدی ایرانیان رو برن تو مسجد مدینه. 30 ثانیه دیگه من تمام میکنم. و مردمان مدینه اون خواسته ها بدیدند و خیره بماندند. پس عمر اون همه میان مردمان قسمت کرد، هر کسی را به مقدار دیوان وی که زیادت بود بداد و از اون بساط، یعنی همون فرشی که هموطن میگوید، یک به دست علی ابن ابی طالب را داد، ابی طالب داد و او را به 8000 درم بفروخت. 8000 درم بود و 10000 درم نبود و خلق جهان از مشرق تا مغرب و مصر و یمن روی مدینه نهادند و بخریدند اون گوهرها و زر و سیم. و من تعجب میکنم این خانم محترمی که زنگ زد، پیداست ایشون منتظر بهشت و ملاقه و این چیزاست. یعنی نسبت به این داستانی که من گفتم کوچکترین سوالی نداشت، کوچکترین حساسیتی هم نشون نداد. کتابهایی که ما داریم، خانم شما از کجا کتابخوان شدید؟ کدوم کتاب شما دارید؟ یعنی ببینم کتاب شما چه کتابی است. اظهار فضل نفرمایید. آقا جان نمازتون رو بخونید. آقا منتظر چیز باشید، بهشت باشید. برای شما هم که در بهشت جایی نیست که. حالا اگر مرد بودید باز در بهشت بگفتیم یه قلمانی به شما میدن، یه حوری 80 متری چند تا اون ملاقه و اینا. شما که جایی ندارید در بهشت که. خانم کدوم عدالت؟ تو که زنی، گفتن که شما که عقل نداری، که در قرآن کریم میفرماید تو عقل نداری. مراجعه بفرمایید به این آیه 32-33 سوره النساء و از کنم 58-62 احزاب. شما دیگه از کدام مکتب و مدرسه تشریف آوردید؟ لااقل مطلبی که میخواهید بفرمایید اندکی مطالعه و دقت. خانه بزرگوار کتاب رو من ننوشتم. خب هموطنان گرامی، از شبت که وقت ما هم به پایان رسید، تا روز دوشنبه ساعت 11:30 صبح که در باب مغالطات صحبت میکنیم و تاریخ فلسفه، شما رو به خدای بزرگ و مهربان ایران زمین میسپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.